بخش 23.
سال آخر. راوی ماریه.
دو سال پیش که مکه به دست مسلمانان فتح شد، اسلام از یک شهر به کل جزیره العرب گسترش پیدا کرد. مسلمانان دیگر محدود به مدینه نبودند. مردم طائف هم مدتی بعد از فتح مکه مسلمان شدند. مدینه از آن شهر خلوت بی سر و صدا به شهری پر هیاهو مبدل شد. دست دست قبایل بزرگ حجاز برای بیعت با پیامبر به مدینه می آمدند. شهر و مسجد شلوغ بودند. سران قبایل برای اینکه از دیگر قبیله ها کمتر نباشند و در داد و ستد محدود نشوند، مسلمان می شدند. رفت و آمد آنها به مدینه موجب رونق شهر و جان گرفتن اقتصاد مسلمانان شده بود. عمره برای سومین بار باردار شد و حالش اصلا خوب نبود. از هر بویی تهوع می گرفت. مالک را به اتاقش راه نمی داد. غذا نمی خورد. حوصله عمره و مبارکه را نداشت. به من می گفت
دخترها را به مسجد ببر.
من برای نماز ظهر و عصر دست عمره و مبارکه را می گرفتم. از دو کوچه باریک فاصله خانه تا مسجد می گذشتم و قبل از اذان ظهر در صف نماز می نشستم. منتظر اذان می شدم. در این فاصله با عمره و مبارکه بازی می کردم. کار روزانه من مراقبت از بچه ها بود و رسیدگی به امور جزئی خانه. غیر از من کنیز دیگر به پرستاری از خوله مشغول بود. بعد از گذشت چند ماه از رفت و آمد در مسجد، از میان بانوانی که مرتب به مسجد می آمدند، با اسماء همسر جعفر ابن ابی طالب صمیمی شدم که مدتی در حبشه زندگی کرده و با زبان و آداب و رسوم اهالی آفریقا آشناتر بود. او دست و پا شکسته چند کلمه می گفت و من تصحیح می کردم. دوست داشت به زبان خودم با من حرف بزند. این طور صمیمیتش را نشان می داد. از این اتفاق خوشحال بودم. در مسجد گاهی جاریه را می دیدم. با چه شوقی مرا در آغوش می گرفت. همسرش بیمار بود و می گفت شبانه روز مشغول پرستاری است. یک روز در صف نماز کنارم نشست. بعد از نماز ظهر دستانم را بلند کرده بودم و دعا می کردم. آهسته گفت
ماریه، از خدا بخواه اگر آزاد می شوی با عافیت باشد. من از چاله به چاه افتادم. مراقبت از یک پیرمرد بسیار سخت است. برایم دعا کن.
دلم برایش می سوخت. کاری از دستم بر نمی آمد. می دانستم فقر و مریضداری امانش را بریده است. با اجازه خوله برایش مقداری آرد و خرما بردم. چقدر دعایم کرد. با گریه به خانه برگشتم. بیچاره جاریه از کودکی چقدر سختی کشیده بود. انگار به دنیا آمده بود که زحمت بکشد. امینه هم به مسجد می آمد. اما فقط در ماه رمضان که کارش سبک‌تر بود. خدا را شکر زندگی خوبی داشت. بچه دار شده بود و دو پسر داشت. نماز ظهر را که می خواندم به نافله مشغول می شدم. پیامبر بعد از نوافل برای مردم سخن می گفت. اگر آیاتی جدید بر او نازل شده بودند می خواند و تفسیر می کرد. همیشه چند کاتب آیات وحی را می نوشتند. روزی به اسما گفتم آرزو دارم من هم بتوانم بنویسم. راستی زنی در این شهر هست که خواندن و نوشتن بداند؟ گفت
بله فاطمه.
اگر کسی غیر از اسما می گفت باورم نمی شد. او بعد از شهادت جعفر بیشتر به خانه فاطمه می آمد. خانه فاطمه دری رو به مسجد و دری در کوچه داشت. اسما با من هم قدم می شد. فاصله مسجد تا خانه فاطمه را با قدم های کوتاه می رفتیم تا بیشتر حرف بزنیم. اسما از پیامبر علی و فاطمه و از رفتار فاطمه با علی و فرزندانش می گفت. گاه از صبوری بیش از اندازه فاطمه حرف می زد. بیشتر حرف من و اسما گفتن و شنیدن از علی و فاطمه بود. اسما را تا در خانه فاطمه همراهی می کردم و با دخترها به خانه می رفتیم. وقتی به خانه می رسیدم، غذای دخترها را می دادم، لباسشان را می شستم، برای مالک غذایی آماده می کردم، دخترها را می خواباندم، خانه را جارو می کردم. عصر که می شد بچه ها بهانه می گرفتند. خوله می گفت آنها را به کوچه ببرم تا بچه ها بازی کنند. آنها اصرار می کردند به کوچه محل گذر پیامبر برویم. قبل از اذان مغرب وقتی هوای گرم مدینه رو به خنکی می رفت بچه ها کم کم از خانه بیرون می آمدند. خوله موقع بیرون آمدن از خانه به من می گفت از بچه ها غافل نشوم و حتی برای لحظه ای تنهایشان نگذارم. قرار همه بچه ها از کوچه های اطراف در کوچه نزدیک مسجد بود. اکثر بچه های محله به این کوچه می آمدند تا دقایقی با پیامبر یا علی بازی کنند. بازی با فاتح خیبر افتخاری بزرگ بود. دو ساعت مانده به اذان مغرب بازی بچه ها شروع می شد. جلوی در خانه ها معمولاً سکویی بود. روی سکویی جلوی در خانه فاطمه می نشستم. بچه ها بازی می کردند. من محو تماشای حسن و حسین می شدم. نگاه نجیبشان که به من می افتاد خودشان را پنهان می کردند. از نگاه خیره من خجالت می کشیدند. دست خودم نبود. آنقدر پیامبر از فضایل فرزندان فاطمه تعریف می‌کرد که هر کس دیگر هم جای من بود محو تماشایشان می‌شد. گهگاه سری از خانه فاطمه بیرون می آمد و نگاهی به حسن حسین می انداخت. چند روز که گذشت از اسما نام کنیز را پرسیدم. نامش فسه بود. خادم فاطمه صورتی لاغر و استخوانی داشت. از اهالی نوبه بود. سرزمینی در جنوب سودان، جایی نزدیک به سرزمین مادری من. فزه برای خانواده فاطمه عزیز بود. وقتی حسن و حسین بیمار شدند و فاطمه نذر کرد برای سلامتی فرزندانش روزه بگیرد، فزه هم 3 روز روزه گرفت. بسیار حسن و حسین را دوست داشت. این را از نگرانیش برای فرزندان فاطمه می فهمیدم. شاید در 1 ساعت 10 بار در خانه را باز می کرد و نگاهی به پسران فاطمه می انداخت. روزی به او گفتم من مواظبشان هستم. شما به کار خانه برس. ماشاءالله حسن مردی شده و بسیار مواظب برادرش و دیگر بچه هاست. نگران نباشید. با لبخندی گفت
فلاح و خیرون حافظا و هو برهم و راهمین.
بله خداوند نگهدار همه ماست. چقدر دوست داشتم جای فزه بودم، اما کنیزی این خانه لیاقت میخواست که من آن را نداشتم. از اسما شنیده بودم که 1 روز او کار میکند و فردایش فاطمه. در روز استراحتش عبادت میکند و قرآن حفظ میکند. اسما میگفت
مدام از فاطمه حسن و حسین می خواهد به او قرآن بیاموزند.
هر که به فاطمه و علی نزدیک می شود سیم و زر می شود. آن دو کیمیا هستند. 1 روز فزه از در خانه فاطمه بیرون آمد. مرا دید که محو تماشای پسران او بودم. دستی روی شانه ام زد. خندیدم. گفت
چیزی شده؟ چرا اینطور نگاه می کنی؟
فرصت خوبی بود با فزه هم کلام شوم. گفتم باور نمی کنم آن نوزاد نارس کوچک حالا دنبال بچه ها می دود. حسین را می گویم. نمی دانی موقع تولد چقدر کوچک بود.
بانو برایم تعریف کرده است.
اصلا باور نمی کردم زنده بماند. فزه لبش را گاز گرفت و گفت
حسین اصل حیات است. او به عالم زندگی می بخشد.
خودم را جمع کردم. منزلت حسین در خانه فاطمه از رفتار فزه مشخص بود. گفتم ناراحت نشوید، منظوری نداشتم. جان من به قربان حسین.
جان عالم به قربان او.
بعد با احترام به حسین گفت
حسین جان، خواهرت بهانه‌ات را می‌گیرد.
حسین به سمت خانه دوید. فزه کنارم نشست. با هم حرف زدیم. گفتم از فاطمه برایم بگو. فزه می گفت و من هر لحظه عاشق‌تر از قبل می‌شدم. موقع خداحافظی به من گفت
قدر همسایگی رسول خدا و دخترش را بدان.
سپاسگزار خداوند هستم. بارها از پیامبر شنیده بودم که حسن و حسین سرور جوانان بهشتند. به خودم می گفتم ناتا، جایی که حسن و حسین باشند بهشت است. بهشت این روزها همین کوچه کاهگلی است. در بهشت نفس بکش که معلوم نیست چه سرنوشتی پیش روی توست. گاه از اینکه آنقدر از سختی هایم در اوکاز شکایت داشتم شرمنده بودم. بهای آن سختی ها زندگی کنار پیامبر و اهل بیتش بود. برای نافله که بیدار می شدم یاد حرف های آدوک می افتادم. وقتی ظرف غذا را جلویش گذاشتم نگاهی نافذ به من انداخت و گفت
چشمان تو بزرگان عالم را می‌بیند.
دلم می‌خواست برگردم و به اهل قبیله بگویم آتوکراست می‌گفت من با چشمان خودم سروران دنیا و آخرت را دیدم. سروری برازنده این خانواده است. وقتی پیامبر از میان کوچه می‌گذشت به تک تک بچه‌ها سلام می‌کرد. بچه‌ها دورش را می‌گرفتند و دامن پیراهنش را می‌کشیدند. من شوقی کودکانه برای دیدن پیامبر داشتم. بوی او که به مشامم می‌خورد از روی سکو بلند می‌شدم و به انتظارش می‌ایستادم. پیامبر بچه ها را که می دید با لبخند به طرفشان می آمد. انگار خودش هم بچه می شد. مثل یک کودک با بچه ها بازی می کرد. دنبالشان می دوید. گاه اصحاب ایشان را من می کردند، اما پیامبر می گفت
من بچه ها را دوست دارم. وقتی با آنها هستید باید بچگی کنید.
از میان بچه ها حسین برای پیامبر عزیزتر بود. او را که می دید روی دو زانویش می نشست. دستانش را باز می کرد. حسین می دوید و خودش را در آغوش پیامبر می انداخت. رسول خدا او را بر شانه هایش می نشاند. بعد از مدتی که در کوچه به بازی بچه ها نگاه می کردم پی بردم که پیامبر به دوستان حسین هم بیشتر توجه دارد. به هر مناسبتی می فرمود
من حسین را دوست دارم.
نگاهی به جمع اصحاب می انداخت و می گفت
احب الله من احب حسینا.
دیدن هر روزه پیامبر عادتم شده بود. اگر روزی او را نمی دیدم حالم خوش نبود. زمان غزوه تبوک که مدتی پیامبر را ندیدم هر روز یک دل سیر گریه می کردم و بعد از گذشت 1 هفته مریض شدم. خوله چند روز از من مراقبت کرد تا بهتر شدم و با شنیدن خبر برگشت پیامبر به شهر اصلا فراموش کردم مدت هاست ناخوشم. محبت پیامبر مرا از همه بی نیاز کرده بود. دیگر با نگاه کردن به او می فهمیدم که حالش چطور است. رنگ و رویش که تغییر می کرد می فهمیدم وحی بر ایشان نازل شده است. حتی می دانستم آیاتی که نازل شده اند چه مفهومی دارند. آیات عذاب و مبشرات را از رنگ چهره پیامبر تشخیص می دادم. آیات عذاب چهرهش را زرد می کرد. چشمانش سرخ از اشک می شد و سخت گام بر می داشت. حس می کردم همین عبای سبک هم روی دوشش سنگینی می کند. چقدر او را می شناختم و نمی شناختم. مدتی بود حس می کردم رفتار پیامبر تغییر کرده است. چهرهش شکسته تر و محاسنش سفیدتر شده بود. بعد از نمازها بیش از روزها و سالهای پیشین با مسلمان ها صحبت می کرد. به مهاجرین سفارش انصار و به مردان سفارش زنان را می کرد و به تمام مسلمانان حق یتیم و برده را یادآور می شد. مثل پدری که عازم سفر دور و درازی باشد و هر ساعت نکته مهم را گوش زد می کرد. بردر خانه فاطمه می ایستاد و آیه تطهیر می خواند. من نمی فهمیدم که چرا چندین ماه پیامبر هر روز این کار را تکرار می کند. انگار شهر در خواب بود. کسی علت رفتار پیامبر را نمی پرسید. بارها از خوله پرسیدم برای چه پیامبر این آیه را مدام می خواند. در جواب می گفت
ثواب دارد.
کم حرف شده بودم. حس می کردم کسی حرفم را نمی فهمد. گاهی به خوله می گفتم متوجه تغییر رفتار پیامبر نشده ای؟
ماریه، باید مسئولیت هایت را بیشتر کنم. بیکار شده ای به رفتار آدم ها دقت می کنی؟ چه تغییر رفتاری آخر؟
چهره پیامبر نورانی تر شده. می خندید و می گفت
مگر چشم آخرتی پیدا کردی که نور چهره ها را تشخیص می دهی؟
من اما در وجودم حس می کردم این شهر آخرین روزهای آرامش را سپری می کند. نگاه عمیق پیامبر نشان از رفتن قریب الوقوعش داشت. دلشوره داشتم. اواخر شوال سال دهم پیامبر در نماز جمعه خطبه خواند و فرمود
امسال به حج می روم. هر کس دوست دارد با من به مکه بیاید.
گروهی مأمور شدند تا به قبایل و شهرهای اطراف خبر برسانند. در شهر ولوله‌ای برپا شد. همه در تکاپوی رفتن به حج بودند. خوله اصرار داشت به حج برود. وقتی او تصمیمی می گرفت مالک توان مقابله نداشت. از ابتدای ماه ذوالقعده در اطراف مدینه خیمه های مشتاقان حج برپا شده بود تا با حرکت پیامبر به ایشان ملحق شوند. روز عزیمت فرا رسید. چندین هزار نفر زن و مرد از مدینه و اطراف به طرف مکه حرکت کردند. سهم من فقط تماشای خروج مسلمانان از شهر بود. با هر لبکی که پیامبر می گفت دل من آتش می گرفت. صدا در تمام شهر می پیچید. همه رفتند. فقط عده‌ای غلام، کنیز، کودک و پیر در شهر مانده بودند. من هم باید می‌ماندم. مراقب بچه‌ها می‌بودم. چه شب و روزهای تلخی بودند. کار خانه، مراقبت از بچه‌ها و دلتنگی خسته‌ام کرده بودند. آخر ذوالحجه کاروان حجاج با سرهای تراشیده به شهر بازگشتند و صدای هلهله و شادی در کوچه‌ها پیچید. لباس مرتب به بچه‌ها پوشاندم. خانه را آب و جارو کردم و برای استقبال از خوله و مالک سر کوچه ایستادیم تا آنها برسند. عمره و مبارکه با سوالهایشان مرا به جنون رساندند. مالک افسار شتر در دست به سمت خانه آمد. بچه ها خودشان را به پدرشان رساندند. با دیدن این صحنه ها اشک از چشمانم سرازیر شد. به استقبال خوله رفتم. کمک کردم از ناقه پیاده شود. بغلش کردم و بوسیدمش. مرا بوسید و تشکر کرد برای نگهداری از بچه ها. به شکمش اشاره کردم و گفتم ماشاءالله چقدر زود بزرگ شده. در گوشم گفت
شکمم دارد منفجر می شود. به حساب خودم 2 ماه دیگر وقت دارم. نمی دانم چرا اینقدر شکمم بزرگ شده.
دستش را گرفتم و به خانه بردمش. خانه از تمیزی برق می زد. دوباره گفت
ماریه خدا تو را خیر بدهد که اینقدر دلسوزی. با این 2 بچه چطور رسیدین همه کار بکنی؟
وظیفه است بانو. شربتی آماده کردم و کنارش نشستم. گفتم چه خبر؟ دیر کردید.
3 روز منتظر شدیم. پیامبر می‌خواست جانشین خودش را معرفی کند.
چه کسی؟
علی.
به به، علی مرد شریفی است.
بله، ولی جوان است.
مالک که صدای ما را می‌شنید گفت:
خوله، پیامبر که خودش علی را جانشین اعلام نکرد، بر او آیه نازل شد.
خوله با بی‌حوصلگی گفت:
بله، می‌دانم. حالا چه فرقی می‌کند مالک؟
دختر سعد، خیلی فرق دارد. جانشینی علی حکم خداست، خواسته پیامبر نیست.
باشد مالک، هر چه تو بگویی حق است. حالا سوغاتی ها را بیاور.
مالک با لبخندی بر لب گفت
علیون ملحق، هر چه علی بگوید حق است.
باشد مالک، قبول کردم. بس کن. ببخشید اشتباه کردم.
خوله سوغاتی ها را در خورجینی بزرگ جا داده بود. برای عمره و مبارکه علنگو و انگشتر آورده بود و برای من شیشه عطر کوچک و یک روسری زیبا. عطر را بویدم. بوی اوکاز به مشامم خورد. حالم دگرگون شد. از جا بلند شدم و تشکر کردم. به اتاقم رفتم. شیشه عطر را لای وسایلم پنهان کردم تا بویش به مشامم نرسد. کابوس اوکاز رهایم نمی کرد.